صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. شنبه اول تیر ماه، هفته صبح ایران، در نخستین روز تابستان، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما است. امروز روز تیرگان است، یکی از مهمترین جشن‌های ایرانیان از دوران باستان تا کنون، و من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در چنین روزی شما رو همراهی میکنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه رادیو فردا، که سعی میکنیم در طول این برنامه یک ساعت و نیمه از ورزش تا اقتصاد، از فرهنگ تا سیاست و از مرور روزنامه‌های صبح تهران تا خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو برای شما پوشش بدیم. امیدوارم که در طول این برنامه با ما همراه بمونید. اگر که میخواید اول صبحتون رو، اول صبح روز شنبه‌تون رو با آخرین خبرهای ایران و جهان و تفسیر خبرها بدون هر گونه محدودیت و سانسوری در واقع همراه بشید و آگاه بشید. پیش از هر چیز اما اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز شنبه ایران. تهران با حداقل 22 و حداکثر 32 درجه بالای صفر روز اول تابستانش رو سپری خواهد کرد. اصفهان و شیراز حداکثر 34 درجه بالای صفر رو در پیش رو خواهند داشت. مشهد حداکثر 33 درجه بالای صفر خواهد بود و سرندج حداکثر 30. تبریز و ارومیه و مهاباد حداکثر با دمای 25 درجه بالای صفر شنبه رو سپری می‌کنند. هوای زاهدان در جنوب شرقی ایران حداکثر 36 درجه خواهد بود و آبادان هم در جنوب غربی ایران 34 درجه بالای صفر خواهد داشت. خطه شمالی ایران هم اولین روز تابستانیش رو با باران‌های مختلف در نقاط پراکنده از این منطقه آغاز خواهد کرد. و ما با همکارم شاهین بشیری در ابتدا همراه بشید و بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو. برمیگردیم به استودیو با تفسیر همراه بشیم. صبح بخیر شاید.
صبح بخیر. و من فقط یه اشاره بکنم که تیترهایی که داریم، یکیش تکذیب این نکته است که گمانه‌زنی ها در مورد ترکیب دولت آینده چه اشخاصی هستند. این تکذیبیه توسط دفتر آقای حسن روحانی انجام شده و دولت آمریکا از هنگ کنگ خواسته که افشاگر رسوایی دستگاه‌های اطلاعاتی رو دستگیر بکنه.
بشنویم مشروع خبرها رو از شاهین بشیری و بعد برمیگردیم به گزارش هم.
به دنبال انتشار گمانه‌زنی‌هایی در خصوص اعضای احتمالی کابینه دولت 11، دفتر اطلاع رسانی حسن روحانی گفته است که هنوز هیچ یک از اعضای کابینه مشخص نشدند. مشروع این خبر در گزارشی تایی همین بخش به آگاهیتون خواهد رسید. دولت آمریکا با تکمیل پرونده جاسوسی ادوارد سنودن، کسی که افشاگر رسوایی اخیر دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا بوده، از مقام‌های دولت هنگ کنگ خواست وی را دستگیر کنند. سنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، مدارکی را در اختیار رسانه‌ها قرار داد که نشان می‌داد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا با رخنه مخفیانه به سرور شرکت‌های بزرگ اینترنتی به اطلاعات خصوصی میلیون‌ها نفر در آمریکا و سراسر جهان دسترسی دارند. روز جمعه ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که اخیراً سلاح‌های جدیدی از کشورهای عرب و دیگر کشورها دریافت کرده است. یکی از سخنگویان ارتش آزاد سوریه گفته است سلاح‌های جدید می‌تواند تناسب قوا در جنگ با نیروهای دولتی را تغییر دهد. وی بدون اشاره به نوع سلاح‌هایی که به دست ارتش آزاد سوریه رسیده، تأکید کرد که آنها تاکنون هیچ سلاحی از آمریکا دریافت نکردند. تیم ملی والیبال مردان ایران در مسابقه روز جمعه با نتیجه 3-2 از تیم حریفش صربستان شکست خورد. این بازی که نخستین میزبانی ایران در مسابقات لیگ جهانی بود با حضور بیش از 10,000 نفر در سالن آزادی تهران برگزار شد. رقابت تنگاتنگ بین دو تیم در ست پنجم و نهایی با نتیجه 18-16 به نفع صربستان پایان یافت. روزنامه گاردین گزارش داده است که نیروهای اطلاعاتی بریتانیا تجسس‌ها در مورد مکالمات تلفنی بین‌المللی و اینترنت را به شدت افزایش دادند و این اطلاعات را با همتایان آمریکایی خود نیز به اشتراک می‌گذارند. به نوشته گاردین، مقر ارتباطات دولت بریتانیا از طریق کابل‌های فیبر نوری می‌تواند حجم وسیعی از اطلاعات را جمع‌آوری کند و برای تجزیه و تحلیل در اختیار تحلیلگران امنیتی قرار دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید بر این باور است که حدود 600 تبعه روس و اروپا در کنار شورشیان سوریه علیه رژیم بشار اسد در حال نبردند. آقای پوتین که در سن پترزبورگ سخن میگفت ضمن هشدار به غرب در مورد مسلح کردن نیروهای مخالف دولت سوریه افزود مشخص نیست که چه نیروهایی در صفه مخالفان بشار اسد قرار گرفتند. به گفته مقام‌های رسمی آمریکا تعداد نیروهای نظامی آمریکا در اردن به حدود 1000 نفر افزایش یافته است. آرایش نظامی در اردن که متحد آمریکا محسوب می‌شود به گونه‌ای صورت گرفته که مانع نفوذ جنگ سوریه به خاک اردن شود.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادی و اما ببینیم که در دقایق پیش رو چه خواهیم داشت. آخرین خبرهای مرتبط با کابینه آینده دولت رئیس جمهور منتخب ایران، مرور صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران، دولت حسن روحانی با چه میراثی در حوزه اقتصادی روبرو خواهد بود؟ مرگ و میر در کشورهایی که مصرف مشروبات الکلی در آنها بالاست؟ آخرین خبرهای ورزشی؟ و البته پیام و صدای شما. همینطور که در خبرها هم شنیدید، در پی انتشار گمانه‌زنی‌های متعددی در خصوص اعضای کابینه احتمالی دولت 11، دفتر اطلاع رسانی حسن روحانی رئیس جمهور منتخب گفته که هنوز هیچ یک از اعضای کابینه او مشخص هم نشدند. کیان معنوی در این ارتباط گزارشی داره، با هم ببینیم و بشنویم.
دفتر امور رسانه‌های حسن روحانی رئیس جمهور منتخب جمعه 31 خرداد ماه در بیانیه‌ای گفته است که گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌های منتشر شده در مورد اعضای کابینه 11 صحت ندارد و شایع است. در همین زمینه محمد رضا نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در خصوص انتشار اسامی وزرای کابینه 11 در برخی سایت‌های خبری گفته است که اینها نظرات شخصی است و تا کنون حسن روحانی نام هیچ کدام از اعضای کابینه خود را اعلام نکرده است. با این حال شماری از وبسایت‌های خبری گزارش دادند که حسن روحانی 3 کمیسیون را مأمور رایزنی برای گزینه‌های پیشنهادی برای هر وزارتخانه کرده است. کمیسیون اقتصادی به ریاست محمد باقر نوبخت، کمیسیون سیاسی امنیتی به ریاست علی یونسی و کمیسیون فرهنگی اجتماعی به ریاست صالحی امیری. در همین حال در خبری دیگر حسین الله کرم رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله ایران گفته است که پیش از انتخابات ریاست جمهوری از سعید جلیلی خواسته بوده است که برای جلوگیری از شکست اصولگرایان به نفع قالیباف از نامزدی انصراف دهد. حسین الله کرم یکی از دلایل ناکامی اصولگرایان و پیروزی روحانی را خیانت اصولگرایان به رهبری و عدم توجه به نقش قطب در جریان اصولگرایی عنوان کرده است. حسین الله کرم که در جمع شماری از هوادارانش در مسجد ارک تهران سخن می گفت، گفته است ما روز چهارشنبه به این نتیجه رسیدیم که تنها با انصراف جلیلی ممکن است جریان اصولگرایی بتواند در انتخابات به موفقیت برسد. بنابراین به او پیغام دادیم که به نفع قالیباف کنار بکشد. روزنامه تهران امروز نزدیک به محمد باقر قالیباف هم پیش از این با انتقاد از سعید جلیلی به خاطر کنارگیری نکردن اون نوشته بود جلیلی به روحانی پاس گل داد. در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد حسن روحانی که اصلاح طلبان از او حمایت می کردند با کسب بیش از 50% آرا پیروز شد.
کیان معنوی گزارش می داد و اما بشنویم صدای شما رو.
در تبریک ریاست جمهوری شما، شما را به خدا این مواد مخدر را در ایران ریشه‌کن کن که هر معضلی بدتر و سخت‌تر واقعا تمام جوانان نابود شدن. مواد مخدر را تا اونجا که میتونی تو را به خدا ریشه‌کن کن.
ما لطفه قویم این انتظار را داریم که به لغو تحریم ها رأی مثبت بدهند و ما ایرانی ها را در سر دنیا خوشنود سازند.
یکی نیست که به این آقای نتانیاهو بگوید که حالا دیگر وقت آن نیست که برخلاف میل مردم اسرائیل که علاقمند به رابطه حسنه با ملت ایران را دارند و در این موقعیت حساس دائما به دخالت در امور کشور ایران می‌پردازد و آقای آبامار را علیه ریاست جمهوری ایران دکتر حسن روحانی که با حدود 20 میلیون رأی مردم به ریاست جمهوری رساندند دم از جنگ و ویرانی ایران بلادیده را دارد.
من میخواستم نظرمو راجع به رئیس جمهور آینده ایران بگم. انتظاری که من از ایشون دارم اینه که ایشون قولهایی دادن، امیدوارم که بتونن اجرا بکنن، اما به هر دلیلی توسط کسانی یا به هر دلیلی اگه نتونستن قولهایی که دادن انجام بدن، امیدوارم که اقلا استعفا بدن، کاری که ما خیلی کم دیدیم در این 32 سال از مسئولان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرور روزنامه‌های صبح تهران را آغاز می‌کنیم مثل هر بامداد با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مهزاد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه بهار آغاز بکنیم. تیتر روزنامه بهار، تیتر یک روزنامه بهار این هست: تلاش تندروها برای مصادره رأی مردم.
بله مهزاد، روزنامه بهار در این گزارش تاکید کرده که جناح اصولگرا پس از اون که در انتخابات شکست خورده حالا سعی میکنه رأی آقای روحانی رو به نفع خودش مصادره بکنه. عکس آقای محمد رضا عارف رو منتشر کرده این روزنامه و از قول ایشون نوشته که فضای امید در کشور جان گرفته. یک گفتگو هم با علی رشیدی اقتصاددان انجام داده روزنامه بهار و از قول ایشون نوشته که رونق اقتصادی چشم انتظار کابینه جدید هست.
روزنامه اعتماد در صفحه نخستش از سقوط قیمت دلار و طلا برای دومین بار طی یک هفته اخیر خبر میده.
روزنامه اعتماد و بسیاری دیگر از روزنامه‌ها امروز سقوط قیمت دلار و ارز رو در گزارش‌های مفصلی مورد بررسی قرار دادن. عکس یک روزنامه بهار هم حضور آقای حسن روحانی و اعضای ستاد انتخاباتیش در یک همایش هست در تهران و این روزنامه از قول حسن روحانی نوشته که مردم آینده بهتری می‌خواهند. روزنامه اعتماد در این حال از قول جانشین نماینده ولی فقید از سپاه پاسداران نوشته که محمود احمدی نژاد برای گرفتن تایید صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی سه بار از آقای خامنه‌ای درخواست حکومتی کرد اما ایشون مخالفت کرد با دادن چنین حکمی.
نگاهی به روزنامه رسالت بکنیم که در صفحه اولش تیتری از خطبه های نماز جمعه تهران از قول آقای موحدی کرمانی انتخاب کرده که گفته رئیس جمهور منتخب بایستی وزیران نخبه و امتحان پس داده رو انتخاب بکنه.
بله، این روزنامه که خودش وابسته به جناح حاکم هست، از قول امام جمعه تهران نوشته که حسن روحانی مدیری قوی، مدیری شایسته و تابع ولایت فقیه هست و حماسه سیاسی هم که در ایران رخ داده به گفته امام جمعه تهران دشمنان رو ناامید کرده. عکس یک روزنامه رسالت هم تظاهرات میلیونی مردم برزیل در اعتراض به فقر و فساد در این کشور هست.
روزنامه شرق تیتر اولش رو به صحبت‌های آقای روحانی در قدردانی از خاتمی و هاشمی و عارف اختصاص داده و عکس اولش رو به مراسمی که برای بزرگداشت عزت الله انتظامی بازیگر سرشناس ایرانی در این روزنامه برگزار شده.
بله، در عکس یک چهره برخی از شخصیت‌های برجسته هنری و فرهنگی ایران دیده میشه، محمود دولت‌آبادی، آیدین آقداشلو و شماری دیگر از چهره‌های فرهنگی و هنری که در به مناسبت 89 سالگی آقای عزت الله انتظامی در روزنامه شرق گرد هم آمدند. یک گفتگو روزنامه شرق انجام داده با مادر حسن روحانی که ایشون گفته پسرم قول داده که گرانی و بیکاری رو به پایان برسونه.
و روزنامه جهان صنعت هم که تیتر نخستش رو اختصاص داده به پیامدهای انتخابات ایران و گفته که جهان به دنبال رابطه بهتر با ایران است. برمیگردیم به مرور روزنامه ها، باز هم با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای مرور صفحات داخلی این روزنامه ها. تعدادی از رسانه‌های تهران از همین حالا به بررسی کارنامه اقتصادی دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد پرداختند و موازی این روزنامه‌ها اغلب درباره این کارنامه منفی است یا انتقادی. دولت آینده حسن روحانی با این کارنامه اقتصادی چه خواهد کرد؟ این موضوع گفتگوی اقتصادی کوتاه ماست با فریدون خاوند. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، پرسش اینه که دولت دهم چه ارثیه‌ای برای دولت بعد از خودش به جای گذاشته؟
وضعیت فعلی اقتصادی کشور رو که در واقع حاصل کار آقای احمدی نژاد هست میشه اسفبار توصیف کرد. نرخ رشد اقتصادی ایران بر پایه آمار منابع بین‌المللی و تایید خیلی از منابع داخلی بین منهای 2 و منهای 4% نوسان میکنه. نرخ تورم نقطه به نقطه کشور بالای 40% است و ایران از لحاظ شاخص قیمت ها در کنار سودان و کشور جنگ زده سوریه یکی از 3 رکورددار تورم در دنیاست. کسری بودجه دولت در سال جاری حدود 80,000 میلیارد تومان ارزیابی میشه. بدهی دولت پیرامون 500,000 میلیارد تومان نوسان میکنه. پول ملی ایران به سطح بسیار نازلی رسیده و تنش در بازار کار رو به اوجگیری است. این کارنامه دولتی است که طی 8 سال گذشته فقط از محل صدور نفت خام حدود 600 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته.
بخشی از واقعیت اقتصاد ایران این هست که در 2 سال گذشته تحت در واقع تحریم‌های بسیار پرفشاری قرار داشته. آیا اینها مؤثر بوده در این وضعیت؟
ببینین، مؤثر بوده، ولی پرسشی که مطرح میشه این هست که چرا دولتی باید در عرصه مدیریت سیاست خارجی اونقدر ضعیف باشه که رو در روی دنیا قرار بگیره؟ چطور ممکنه کشوری همزمان نه فقط از طرف آمریکا، نه تنها از طرف اتحادیه اروپا، بلکه حتی از طرف کشورهایی مثل کانادا و استرالیا زیر فشار قرار بگیره و از اون مهمتر با همسایگان خودش هم به هم بزنه؟ چه کسی مسئول قطع این همه پل ارتباطی با دنیاست که باعث شد چنین فشار سهمگینی بر اقتصاد ایران وارد بشه؟
آیا حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب واقعیت‌های موجود در کارنامه اقتصادی محمود احمدی نژاد رو همونطور که هست با مردم در میون خواهد گذاشت به گمان شما؟
ببینید، به نظر من به احتمال زیاد آقای روحانی مجبور خواهد شد این ابتکار رو اتخاذ بکنه و افکار عمومی رو در جریان واقعیت‌های اقتصادی کشور قرار بده، وگرنه سطح انتظارها بالا میره و انتقادها علیه خود آقای روحانی شدت میگیره. در این زمینه به خصوص باید آمار واقعی در اختیار مردم قرار بگیره و به همین دلیل باید نهادهای تهیه کننده آمار اقتصادی رو که طی سالهای اخیر ضربات سختی بر اونها وارد شده بازسازی کرد.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم‌فر.
فرصت کوتاهی دارم واسه اینکه چند تا از اسمس های شنوندگانمون رو من اینجا بخونم. شنوندهی بدون ذکر نامش نوشته چقدر شیرین است که خودمان تغییر ایجاد کردیم، ننشستیم پشت فیسبوک به انتظار دیگران. شنوندهی دیگری که با امضای مرد بختیاری اسمسش رو فرستاده نوشته دیکتاتور میخواهد جام زهر را از طریق اصلاحات بنوشد و تمام خرابی 8 سال گذشته را به گردن دولت بیندازد و چهره دولت روحانی را خراب کند. شنونده دیگری نوشته آزادی علی غزالی و فؤاد صادقی و همینطور راه افتادن مجدد سایت باستاب را شاد باش میگویم. شنونده دیگری او هم بدون ذکر نام نوشته پس از انتخابات اجناس به ویژه مواد غذایی مجدداً در ایران گران شده است. و سرانجام شنونده دیگری انتقاد کرده که در یکی از برنامه‌های رادیو فردا گویا بانک ملت بزرگترین بانک خصوصی ایران معرفی شده. ایشون میگن که بانک صادرات بزرگترین بانک خصوصی ایرانه. نشریه اکونومیست در نسخه اینترنتی خودش در گزارشی به بازار مشروبات الکلی سنگین و کشورهای پرمصرف اون پرداخته. سازمان جهانی بهداشت هم میگه که میزان مرگ و میر به علت نوشیدن مشروبات سنگین الکلی حتی بیشتر از میزان مرگ و میر بر اثر بیماری ایدز در جهانه. علیرضا کرمانی در این باره گزارشی آماده کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
بر روی این کره خاکی به ازای هر نفر سالانه دست کم 6 لیتر مشروب الکلی سنگین نوشیده می شود. این را تازه ترین گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد. بیشترین میگساران هم از اروپای شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق هستند. مثلا نشریه اکونومیست گزارش می‌دهد مردم روسیه در سال میلادی گذشته نزدیک به 2 میلیارد لیتر ودکا نوشیدند. تازه روسیه که به خاطر جمعیت زیادش بیشترین مصرف کل را در دنیا دارد، از نظر مصرف هر نفر زیر دست کشورهای کوچکی چون مولداوی و جمهوری چک قرار می‌گیرد. مردم مولداوی اگر شیرخوار و کهنسال و زن و مرد را جدا نکنیم به ازای هر نفر اندکی بیش از 18 لیتر ودکا یا عرق خوردند و مردم جمهوری چک 16 لیتر، که این هر دو بیش از مصرف سرانه 14 لیتری روس هاست. در همه این کشورها از میان نوشیدنی های الکلی سنگین ودکا مردم پسندتر است. به گزارش اکونومیست بازار آسیا هم هر روز آتش بیشتری به مشروبات الکلی سنگین پیدا می کند و با رشدی 1.6% حالا تقاضا به 27 میلیارد لیتر در سال رسیده است. اتفاقا یکی از دو فروشنده بزرگ نوشیدنی های الکلی سنگین هم شرکتی است فیلیپینی که مشروب جین با طعم فیلیپینیش سهم بزرگی از بازار جین را در جهان در اختیار دارد. تحقیقات سازمان جهانی بهداشت درباره چند نوع نوشیدنی سنگین الکلی مانند ودکا، ویسکی اسکاچ، رام، جین و تکیلا نشان می‌دهد روسیه بزرگترین بازار ودکا است. آمریکا هم با مصرفی حدود 1/3 روسیه دومین مصرف کننده بزرگ ودکا به شمار می‌رود. کل مصرف جهانی ودکا هم چیزی نزدیک به 4.5 میلیارد لیتر در سال است. مشروب الکلی رام با نزدیک به 1.5 میلیارد لیتر مصرف کل در جهان بزرگترین مصرف کننده اش هندی ها هستند و آمریکاییان دومین مصرف کننده بزرگ. در مصرف سالانه نزدیک به 500 میلیون لیتری مشروب جین هم فیلیپینی ها بیش از همه جین می نوشند و آمریکایی ها اینجا هم دومین نوشندگان پرمصرف به شمار می آیند. در نوشیدن مشروب گران قیمت ویسکی این فرانسوی ها هستند که پرمصرف ترینند و حتی نزدیک به 2 برابر آمریکایی ها می نوشند. اما در نوشیدن تکیلا که مشروبی اصالتاً مکزیکی است، آمریکایی ها روی دست مکزیکی ها بلند شده اند و مکزیکی های تکیلا نوش را زیر دست خود نشانده اند. حالا از آمار جهانی مصرف گفتیم، از نتیجه گیری سازمان جهانی بهداشت هم بگوییم که در گزارش خود از آن میگوید در روسیه از هر 5 مرد مرگ یکیشان به علت نوشیدن مشروب الکلی سنگین است. گزارش سازمان جهانی بهداشت همچنین از مرگ سالانه 2.5 میلیون نفر در جهان به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی سنگین خبر می‌دهد، یعنی بیش از میزان مرگ و میر بر اثر بیماری ایدز.
علیرضا کرمانی این گزارش می‌داد. و اما در ادامه خبرهای ورزشی رو بشنویم از همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران در مسابقات لیگ جهانی والیبال در تهران در برابر تیم ملی صربستان شکست خورد. دیدار دو تیم روز جمعه در سالن 12,000 نفری آزادی که ورود زنان به آن ممنوع بود برگزار شد. در پایان 5 گیم ایران با نتایج بسیار نزدیک 3-2 بازی را واگذار کرد. اما به خاطر 2 گیم برد طبق مقررات 1 امتیاز گرفت. خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی ایران در کنفرانس مطبوعاتی بعد از مسابقه پس از اشاره به اینکه با قهرمان والیبال اروپا بازی می‌کرده اظهار داشت: ما هر بار که با صربستان بازی می‌کنیم نکات تازه‌ای فرا می‌گیریم. بازی امروز نشان داد چگونه از دفاع حریف استفاده کنیم. سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران تصریح کرد بازیکنان ایران تا امتیازات پایانی در مقابل حریف جنگیدند. در جدول گروه 2 لیگ جهانی والیبال مرکب از 6 کشور، ایران با 1 امتیاز 4 است. آلمان و کوبا 5 و 6. تیم‌های اول تا 3 عبارتند از ایتالیا، روسیه و صربستان. ایران و صربستان فردا یکشنبه برای 2 بار در تهران به مسافه یکدیگر می‌روند. مسابقات کشتی انتخابی تیم‌های ملی آزاد و فرنگی ایران برای شرکت در مسابقات جهانی بوداپست در تهران پایان یافت و نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند. در کشتی فرنگی محمد فقیری، محمد نوربخش، افشین بیابانگرد، علیزاده پورنیا، حسین نوری و مهدی علیاری در اوزان 6 نفرات منتخب بودند. برای سنگین وزن هم کار انتخاب در مرداد ماه انجام خواهد شد. در کشتی آزاد حسن رحیمی، مسعود اسماعیل پور، میثم نصیری و عزت الله اکبری نفرات اول 4 وزن نخست بودند. در 3 وزن دیگر اسماعیل نجاتیان، جعفر دلیری و کمیل قاسمی انتخاب شدند. از حوادث این مسابقات شکست احسان لشکری کشتیگیر وزن 84 کیلوگرم و دارنده مدال برنز بازی‌های المپیک لندن بود که 2 شد و اسماعیل نجاتیان بر سکوی اول در این وزن ایستاد. اما غلامرضا محمدی مربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در این مورد به تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
برگزاری رقابت انتخابی تیم ملی طبیعتش همینه و جذابیتش و همین شکست و پیروزی هاست. من یه موردم اینجا باید خدمت شما و همه بینندگان عرض کنم که تنها اول شدن در این مسابقات ملاک نیست.
به گفته غلامرضا محمدی معیارهای دیگری هم در انتخاب کشتیگیران و اعزام آنها به مسابقات قهرمانی جهان در بوداپست مؤثر است. نخستین بازی پلی‌آف لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در اصفهان برگزار شد و تیم ذوب‌آهن 4-2 تیم پاس همدان را شکست داد. دومین بازی که سرنوشت را تعیین می‌کند روز چهارشنبه در همدان خواهد بود. ذوب‌آهن برای بقا در لیگ برتر می‌جنگد و پاس برای ورود به آن. و در آمریکا تیم بسکتبال میامی در 7 بازی فینال بسکتبال قهرمانی کشور به گزارش شبکه ABC در میامی تیم سان آنتونیو را 95-88 شکست داد و عنوان قهرمانی را کسب کرد. این دومین سال پیاپی است که میامی قهرمان بسکتبال آمریکا می شود. میامی و سان آنتونیو امسال جمعاً در 6 بازی فینال 3-3 مساوی شده و کارشان به بازی 7 کشید.
رادیو فرداست
و این برنامه صبحانه با خبر است. در ساعت 7:30 به وقت تهران هستیم و 5 بامداد به وقت پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید. و اما قبل از این که ببینیم در این برنامه چه خواهیم داشت، سرخط خبرها رو از شاهین بشیری بشنویم و برگردیم به آنچه که پیش رو داریم در 30 دقیقه آتی.
با سلام دوباره. به دنبال انتشار گمانه‌زنی هایی در خصوص اعضای احتمالی کابینه دولت 11، دفتر اطلاع رسانی حسن روحانی گفته است که هنوز هیچ یک از اعضای کابینه مشخص نشدند. دولت آمریکا از هنگ کنگ خواست افشاگر رسوایی دستگاه‌های اطلاعاتی را دستگیر کند. ارتش آزاد سوریه میگوید سلاح‌های جدیدی از کشورهای خارجی دریافت کرده است. تیم ملی والیبال مردان ایران در مسابقه روز جمعه با نتیجه 3-2 از تیم حریفش صربستان شکست خورد. به نوشته روزنامه گاردین، نیروهای اطلاعاتی بریتانیا بر شدت نظارت بر مکالمات تلفنی بین‌المللی افزودند. ولادیمیر پوتین میگوید حدود 600 تبعه روس و اروپا در کنار شورشیان علیه رژیم سوریه می‌جنگند. به گفته مقام‌های رسمی آمریکا، تعداد نیروهای نظامی آمریکا در اردن به حدود 1000 نفر افزایش یافته است. باراک اوباما نامزد ریاست پلیس فدرال آمریکا را معرفی کرد. هزاران نفر از هواداران رئیس جمهوری مصر در قاهره راهپیمایی کردند. کره شمالی خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه آن کشور شد. تو و ترکیه سفیر آلمان در آنکارا را به وزارت خارجه احضار کرد.
متشکرم از شاهین بشیر. و اما در دقایق پیش رو، در 28 دقیقه‌ای که از این برنامه 1.5 ساعت خواهیم داشت، نیمه دومش رو داریم برای شما پیش میبریم در واقع و برنامه‌اش رو میبینید و میشنوید. چه خواهیم داشت در این نیمه؟ در نیمه دوم صبحانه با خبر خواهیم دید که سینماگران از دولت آتی حسن روحانی چه میخواهند. به رسم روزهای شنبه یک کتاب رو بررسی خواهیم کرد. صفحات داخلی چند روزنامه صبح تهران رو تورقی میکنیم. خواهیم دید در دنیای موسیقی چه خبره و پیام و صدای شما رو میشنویم. و اما با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری منتخب مردم، فضای فرهنگی ایران هم در هفته گذشته شاهد تغییراتی بود و سینماگران بسیاری با بیان نظراتشون خواستار ایجاد تغییرات گسترده در مدیریت سینمای ایران شدند. از بین این هزار نظرها اما گفتهای یک نفر بیش از بقیه حاشیه ساز بود. نظرات حامد کلاهداری، سازنده فیلم پایان نامه. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر ببینید.
حامد کلاهداری، سازنده فیلم پایان نامه، 3 روز پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران با بیان اینکه بدترین دوره فرهنگ و هنر کشور را تجربه کردیم، از حسن روحانی خواست وزیر بعدی فرهنگ و ارشاد را از میان نخبگان سینما و فرهنگ انتخاب کند. آقای کلاهداری این اظهارات را در پاسخ به سؤال خبرگزاری فارس از او درباره انتظاراتش از وزیر آینده ارشاد بیان کرده. آقای کلاهداری در ادامه اظهاراتش با بیان اینکه در دوره اصلاحات بهترین وزرا را داشتیم، ابراز امیدواری کرده که در دوره اخیر شاهد مدیران به گفته او یک سویه با نگاه‌های یک طرفه نباشیم. آقای کلاهداری در حال این اظهارات را بیان کرده که علیرضا سجادپور، مدیر پیشین اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد، تهیه کننده اولین فیلمش با نام شکلات داغ بود و فیلم دومش پایان نامه هم که داستانی منطبق با روایت حاکمیت درباره حوادث سال 88 داشت، به تهیه کنندگی روح الله شمقدری، برادر جواد شمقدری، رئیس فعلی سازمان سینمایی کشور ساخته شد. فیلمی که از زمان ساخت تا نمایش حاشیه‌های بسیاری داشت و تعداد زیادی از منتقدان و تماشاگران به دلیل نوع نگاهش به حوادث پس از انتخابات سال 88 از آن انتقاد کردند.
مرد حسابی اون بیرون دارن سر و کله مردم رو با باتون میشکنن. وقتی اینجا نگران پول شیشتی؟
راستی؟ بگو
کیا اونجا دیدین؟
کی؟
اون دختره که همراه رفیقت دختر من از خونه فرار کرده.
دهنتی دارم بهت میگم رابیو.
اظهارات تازه آقای کلاهداری اما بدون جواب نمونده. هانیه توسلی از بازیگران شناخته شده سینما ایران و هاتف علی مردانی کارگردان فیلم به خاطر پونه در نامه مشترکی به او با بیان نکاتی درباره سوابق فیلمسازی آقای کلاهداری گفتند که او بدون هیچ سابقه‌ای در زمینه فیلمسازی تنها به دلیل نزدیکی به یک جریان فکری توانسته سه فیلم بلند سینمایی بسازد. این دو سینماگر همچنین گفتند با بازیگرانی که حاضر نشدند در فیلم پایان نامه بازی کنند برخورد شده و آنها ممنوع از فعالیت سینمایی شدند. هانیه توسلی و هاتف علی مردانی خطاب به حامد کلاهداری گفتند چرخش یک روزش بعد از انتخابات 92 نامی جز فرصت طلبی ندارد. آنها با بیان اینکه تمام اقدامات و اظهارات حامد کلاهداری در حافظه تاریخی مردم ثبت شده گفتند که با این همه به تفکر او احترام می‌گذارند و امیدوارند که او هم مانند فیلمسازان دیگر بدون دغدغه در آینده فعالیت کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو می‌شنیدید در ارتباط با گفته‌های حامد کلاهداری سازنده فیلم پایان نامه که علیه مدیریت ارشاد در دوران آقای احمدی نژاد صحبت کرده و از طرف سینماگران دیگر مورد انتقاد واقع شده به دلیل تغییر موازش ظرف همین یک هفته اخیر. و اما بریم و بشنویم صدای شما رو. برمیگردیم و چند تا از اسمس هایی رو که من دارم برای شما خواهم خوند.
ما شب رو دعا میکنیم انشاءالله آیت الله روحانی میاد، انشاءالله بزرگان درست میشه، تحریم هم از بین میره، دشمن های ما انشاءالله خواهیم میشن و زندگی و قشنگ پر رونق خواهیم داشت.
تقاضامون از آقای دکتر حسن روحانی اینه که آقای بروجردی در زندان های رژیم نمونن، آزاد بشن.
اکثر خبرگزاری ها و رسانه های جهان صحت، سلامتی و بی‌نظیر بودن انتخابات 24 خرداد ماه در ایران رو اذعان کردند، ولی متاسفانه آقای جانبرد وزیر خارجه کانادا اظهاراتی نسنجیده و بی‌ادبانه مطرح کردند در مورد رأی ملت ایران به آقای روحانی و همچنین شخص آقای روحانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره اسمس گیر ما هم هست 20420733595555 و دیگر شماره اسمس گیر ما هست 2079260115730. کاوه از تورنتو برای ما اسمس فرستاده و نوشته لطفاً از آقای روحانی بپرسید آیا کلیدش در زندانهای سیاسی را هم باز می کند یا خیر؟ شنونده دیگری برای ما نوشته تا زمانی که خامنه‌ای باشد به هیچ جا نمی‌رسیم. هیچ قدرتی چون قدرت او را کور کرده است. امید نیکدل برامون نوشته چرا بعضی‌ها به هوای با تراوت بارانی می‌گویند هوای خراب؟ و شنونده دیگری به ما اینطور اسمس داده که روزهای تعطیل ترانه‌های شاد پخش کنید. بینندگان و شنوندگان ثابت این برنامه میدونن که روزهای شنبه در بخش خبرهای فرهنگی و هنری به جای اون خبرها ما معمولا پیشنهاد کتاب داریم. کتابی رو معرفی میکنیم و پیشنهاد میکنیم که اون کتاب رو اهل کتاب و علاقمندان به مطالعه بکنن. امروز باز هم با فرج سرکویی کتابی رو معرفی خواهیم کرد. صبح شما بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم آقای قاسم‌فر و به شما صبح بخیر میگم و همچنین سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوی، شما رمان از مزرعه اثر جان آپدایک رو انتخاب کردید برای امروز. قبل از هر چیز درباره جان آپدایک یک مختصری بگی تا بعد به کتاب بپردازیم.
بله، این رمان از مزرعه که همونطور گفتین اثر جان آپدایک هست با ترجمه آقای سهیل سمی منتشر شده. انتشارات ققنوس اینو منتشر کرده. جان آپدایک در ایران هم نامی آشنا هست. بعضی نقدها و بعضی از رمان‌هاش حالا خوب یا بد ترجمه شده. در سال 1932 متولد شد و هم داستان و رمان نوشته، هم داستان کوتاه، شاعر هست و هم نقد ادبی نوشته. دو بار جز معدود کسانی است که دو بار جایزه معتبر ادبی پولیتزر رو برده و همچنین جایزه ملی آمریکا رو دریافت کرده. بعد از اینکه رمان چهارگانه خرگوش رو نوشت، یعنی اون خرگوش بده و خرگوش برگرد، خرگوش پولدار است و خرگوش در آرامش، که در واقع خرگوش نماد طبقه متوسط جامعه آمریکاست و یک تصویر بسیار زیبایی از جامعه آمریکاست، بعد از چاپ این رمان ها بسیار مشهور شد، جزو نویسندگان بزرگ بود، از مخالفان جنگ ویتنام بود و همچنین از مدافعان جنبش زنان و حقوق بشر و بیش از 60 رمان مجموعه داستان کوتاه یا شعر و نقد ادبی منتشر کرده که برخیش هم در ایران ترجمه شده و در سن 76 سالگی در سال 2009 درگذشت.
خب، شاخصهای مهمی که آثار جان آپدایک رو متمایز میکنه، در واقع سبک و لحن او رو متمایز میکنه، چه هستند از جمله همین کتاب از مزرعه؟
بله، اون توجه بکنیم که حالا راجب نقد او صحبت نمی کنیم چون منتقد بزرگی هم هست، اما آپدایک در آثارش طبقه متوسط آمریکا رو موضوع اصلی قرار میده و با یک نگاه انتقادی به زندگی او نگاه میکنه. خودش هم در یک از مصاحبه‌هاش گفته که سوژه داستان من آمریکایی طبقه متوسط پروتستان هست. طنز بسیار زیبایی داره که با اون نگاه تراژیکش تلفیق میشه و ارزش‌های جامعه آمریکا رو به نقد میکشه. گفته شده که آپدایک یکی از خلاق‌ترین نویسندگانی است که نسل خودش رو در آمریکا توصیف کرده و به خصوص کسانی که در هومه ها زندگی میکنن موضوع هستند. آپدایک در آثارش ابعاد پیچیده روانشناسی آدم ها رو میشکافه و در اون مایه های مثل خیانت، عشق، فساد، زوال رو بررسی میکنه و نثر بسیار روان و زیبایی داره.
خب، این کتاب از مزرعه دقیقاً چه تمی داره و داستانش در واقع در ارتباط با چه موضوعی هست به طور مشخص؟
بله، این از مزرعه چهارمین رمان آپدایک هست که در سال 1965 نوشته. منتقدان اون یک شاهکار بزرگ میدونن. داستان یه شخصی است به نام جوی رابینسون که مشاور تبلیغاتی است، 25 سال داره و بعدم همراه با همسر دومش و پسرخوانده‌اش به مزرعه مادرش برمیگرده. مزرعه به اضافه این چهار نفر تبدیل میشن به شخصیت‌های اصلی این داستان. برخورد این آدم‌ها در مزرعه، انسان‌هایی که در جستجوی آرامش و عشق و امیدن اما با تراژدی روبرو میشن و رمان روانشناسی اینا رو عمیقاً بررسی میکنه.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی که امروز صبح هم با ما بودید.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
روزنامه های صبح تهران رو مروری خواهیم کرد. صفحات داخلی این روزنامه ها رو در بخش دوم نگاه خواهیم کرد. با شهرام رفیزاده خواهیم بود. همچنان شهرام، روزنامه های مختلفی از سقوط ارز و سکه در هفته اخیر خبر دادند.
بله مرداد، امروز روزنامه های ابتکار، دنیای اقتصاد، اعتماد، تهران امروز، جهان صنعت و برخی دیگر از روزنامه ها گزارش های منتشر کرده مبنی بر این که همچنان سقوط قیمت ارز و سکه در ایران ادامه داره. روزنامه ابتکار نوشته که طی یک هفته گذشته بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، طرح جدید البته، با افت 140,000 تومانی از 1,310,000 تومان به 1,170,000 تومان رسیده و قیمت هر دلار آمریکا هم به 3,290 تومان کاهش پیدا کرده. البته روزنامه دنیای اقتصاد تحلیلی در این باره منتشر کرده و نوشته که از روز پنجشنبه گذشته که قیمت دلار و سکه کاهش پیدا کرده، ارزهای خانگی هم روانه بازار شدند. اونطوری که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، منظورش از ارزهای خانگی ارزهایی هست که مردم یا اون کسانی که دست کم سرمایه‌ای داشتن برای حفظ سرمایه خودشون و ارزش سرمایه خودشون در جریان نوسان‌های دو سال گذشته اقدام به خرید ارز کردن و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد حدود 18 میلیارد دلار ارز در اختیار مردم هست در ایران که از اون به عنوان ارز خانگی یاد میشه و این روزنامه پیش بینی کرده که در هفته‌های آینده هم با کاهش بیشتر قیمت ارز باز هم دلارهای خانگی روانه بازار میشن.
و روزنامه اسرار در مطلبی از قول جانشین ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته که آقای احمدی نژاد برای تایید مشائی سه بار از رهبر جمهوری اسلامی درخواست حکم حکومتی کرده.
بله، اظهارات عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه، یعنی نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران، که پنجشنبه شب در قم و در جمع استادان بسیجی بیان شده، امروز مورد توجه چند روزنامه از جمله روزنامه اسرار و روزنامه اعتماد قرار گرفته. این روزنامه ها از قول این مقام ارشد سپاه پاسداران نوشتن که آقای احمدی نژاد در طول اون حدود سه هفته که تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود پس از تایید شورای نگهبان، از آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سه بار درخواست کرده، چند مورد با ایشون چانه زنی داشته بر سر تایید اسفندیار رحیم مشایی، ولی آقای خامنه‌ای گفته که من حاضر نیستم که حکم حکومتی بدم برای تایید اسفندیار رحیم مشایی. دو نکته مهم دیگه هم در اظهارات این مقام ارشد سپاه پاسداران بوده. یکی اینکه ایشون گفته، به صراحت اعلام کرده که ما نمی‌خواستیم که در 24 خرداد آقای روحانی انتخاب بشه، بلکه کسان دیگری رو مد نظر داشتیم. و نکته دوم این که ایشون تاکید کرده که تحریم ها منجر به تغییر رفتار مسئولان جمهوری اسلامی شده، وگرنه میتونست انتخابات نتیجه دیگری داشته باشه.
سپاسگزارم از تو. شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر مطالب داخلی روزنامه‌های صبح تهران. خب با بردیا افشین هم راه بشیم ببینیم در دنیای موسیقی چه خبره.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. چند بست و مثل همیشه نگاهی میکنم به تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی، هنرمندانی از سبک های مختلف، چه اونهایی که تو خود ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که بیرون از اون. در روزهای گذشته خیلی از هنرمندان به خاطر پیروزی تیم ملی فوتبال برابر کره جنوبی و راهیابیش به جام جهانی 2014 برزیل آهنگهای تازه رو منتشر کردن و من هم تو برنامه صبحانه با خبر تا اونجا که تونستم دربارشون حرف زدم و اونها رو پخش کردم. البته این آهنگها بعضی هاشون شاید خیلی مناسبت فوتبالی یا ورزشی ندارند، اما صاحبان اثر برای این که شریک بشن تو شادی مردم اونها رو به اشتراک گذاشتن، از جمله گروه شنبه‌زاده که آهنگ یا ماما رو منتشر کرده و محسن چاوشی آهنگ برقص آ.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقص آ، ای شاخ تر برقص آ، ای شاخ تر برقص آ، جان پدر برقص آ، جان پدر برقص آ، از بابا سر بریدی بابا سر برقص آ، ای خوش کمر برقص آ.
این قسمتی از آهنگ برقص آ بود از محسن چاوشی، از مطرح ترین هنرمندان موسیقی پاپ داخل کشور. اما پریشب تو رادیو فردا و در 85مین برنامه از فردا آهنگ، شهاب طلویی تو یک اجرای زنده پرده از جدیدترین آهنگش برداشت، آهنگی به اسم جنگل بارانی. طلویی تو این اجرا البته ساز جدیدش رو که کمی عجیب و غریب هم هست و شبیه یک گیتار سه دسته‌ای به رخ همکارم پیام رضی کشید.
شهاب طلویی، خیلی ممنونم که امروز اومدی به استودیو. تبریک میکنم به تو و ترانه تازت جنگل بارانی.
پاییز پر از هرگانیم سر گذاشتم با کناری ها یکی در حسار خستگی زندانیم میرسد از راه احار و از من فکر فرداهای برگفشانی بی تو من در معرض ویرانیم گاه میخندانیم چون افتاب گاه همچنم میگریانیم از چه بحری بی کلام میخندیم
این اجرای شهاب طلویی بود از آهنگ جدیدش به اسم جنگل بارانی. شهاب طلویی آهنگساز و نوازنده ساز گیتار که موسیقیش تلفیقی از موسیقی ایرانی و فلامینکوه. شهاب طلویی این آهنگ رو برای بار اول تو برنامه فردا آهنگ اجرا کرده، برنامه‌ای که به تازگی دو ساعته شده و مثل همیشه پنجشنبه شبها ساعت 8 به وقت تهران پخش میشه. اما از موسیقی مستقل ایرانی، گروه پالت اولین ویدیوی خودش رو منتشر کرده، ویدیویی که البته به نظر میاد با استقبال گرمی هم روبرو شده، ویدیویی بر روی آهنگ هزار تا قصه، آهنگی که گروه پالت اون رو در آلبوم آقای بنفش اواخر سال گذشته منتشر کرده بود. تو این آهنگ اشاره به آهنگ سریال معروف عروسکی کودکانه خونه مادر بزرگه میشه. این آهنگ هزار تا قصه از گروه پالت بود، گروهی که موسیقیش تلفیقیه و سال گذشته اجراهای موفقی رو تو ایران برگزار کرد و با انتشار آلبوم آقای بنفش تبدیل به گروهی محبوب شده. اما حالا سراغ موسیقی پاپ بریم. شهره سهلتی ویدیوی تازه منتشر کرده برای آهنگ اصرار که با هم گوش میدیم. این آهنگ اصرار جدیدترین کار شهره است، خواننده معروف موسیقی پاپ ایرانی. اما از هنرمندی مستقل بشنویم که درسته تو لس آنجلس مستقره اما موسیقیش پاپ نیست. ابازر نوریزاد اولین تک آهنگ خودش رو منتشر کرده، آهنگی به اسم سرت سلامت. این آهنگ ساخته سینا بیاته، اما ابازر تو این آهنگ از ترانه پدرش استفاده کرده و پدرش کسی جز محمد نوریزاد نیست، روزنامه‌نگار و کارگردان ایرانی، مردی که پیشتر یک طرفدار پر و پا قرص رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای بود، اما بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1388 تبدیل به یک منتقد سرسخت حکومت شد.
ما را اگر سر به تن سر به تن نمی خواهند، گو نخواهند گو نخواهند، سرت سلامت سرت سلامت. دست و دور سرانجا بر تن ما گواراست، که تو بر وام بودن باشی، که تو بر وام بودن باشی. ما را اگر سر به تن سر به تن نمی خواهند، گو نخواهند نخواهند، سرت سلامت سرت سلامت.
این آهنگ سرت سلامت از ابازر نوریزاد بود، هنرمند تازه وارد و جوان. اما در آخر به داوود بهبودی گوش میدیم، هنرمند موسیقی پاپ ایرانی، مردی که با آهنگ به یاد موندنی عسل تو دهه 60 خورشیدی معروف شد. بهبودی نوازنده، آهنگساز و خواننده است که در عرصه موسیقی به اصطلاح پاپ لس‌آنجلسی فعاله و حالا به تازگی ویدیویی رو برای آهنگ دنیای عشق منتشر کرده که ما بهش توجه میکنیم.
بخش تصویری صبحانه با خبر رو تا ثانیه‌های دیگه به پایان خواهیم برد. میتونید ادامه این برنامه رو به صورت صدا در واقع از طریق رادیو یا گیرنده‌های ماهواره‌ای تون دنبال بکنید.